سلام، اینجا رادیو آزادیست. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. شمار جان باختگان انفجار امروز در مراسم میلاد نبی در ایالت بلوچستان پاکستان و بیش از 50 تن رسید. دکتر رشید محمد زی، یک مسئول صحی در منطقه مستنگ، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که در این انفجار 52 تن کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این جان محمد اچکزی، وزیر اطلاعات بلوچستان، به رادیو مشال گفته بود که در این انفجار دست کم 13 تن کشته و بیش از 50 تن زخم برداشتند. مستنگ از شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، 60 کیلومتر فاصله دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، تحریک طالبان پاکستان گفته که در این انفجار دست نداشته. مسئولیت رویداد را تا هنوز هیچ گروه نپذیرفته. در یک تحول دیگر، در انفجار پیش از نماز جمعه در مسجد ماموریت پلیس در ساحه دعابه منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، امروز 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. شاراز، مسئول پلیس دعابه، به رادیو مشال گفته که سقف مسجد فرو ریخته و تلاش برای نجات افراد گیر مانده از زیر آوار ادامه دارد. نثار احمد، قماندان پلیس هنگو، به رسانه ها گفته که تا 40 تن در مسجد حضور داشتند. او افزوده است بیمه آن می رود که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. تا کنون کسی مسئولیت این انفجار را نپذیرفته. شماری از زنان معترض افغان مقیم اسلام آباد پاکستان به خاطر بازداشت تعدادی از اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن، به ویژه جولیا پارسی و ندا پروانی، از سوی طالبان امروز اعتراض کردند. در ویدیوهایی که مونسه مبارز، از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، به رادیو آزادی فرستاده است، معترضان خواهان آزادی بی قید و شرط این فعالان شدند. آنسو ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، امروز در شبکه اکس بر رهایی فوری افراد بازداشت شده تاکید کرد و از طالبان خواست که سلامت آنها را تضمین کنند. برخی از اعضای جنبش خودجوش زنان در افغانستان گفتند که طالبان جولیا پارسی و پسرش را به روز چهارشنبه در کابل بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها، ندا پرمانی همراه با پسر و همسرش حدود 2 هفته پیش در کابل توسط طالبان بازداشت شد. طالبان تا کنون به گونه رسمی در این باره چیز نگفتند. پیش از این طالبان مطیع الله ویسا، رئیس انجمن راه قلم، مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، و رسول پارسی، استاد پانتون، را نیز بازداشت کردند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله تهاجمیش 5 تن از طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته و 4 تن دیگر به شمول یک سردسته آنها زخمی شده. این جبهه در شبکه اکس امروز نوشت که حمله دیشب بر قرارگاه طالبان در ساختمان ولسوالی بگرام صورت گرفت و درگیری 1 ساعت ادامه داشت، اما بنابر ادعای جبهه در درگیری به نیروهایش زیان نرسیده. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند و این ادعا تا حالا از سوی منابع مستقل هم تایید نشده. و جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه پاکستان، گزارش ها در باره دستگیری شماری از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان توسط حکومت طالبان در افغانستان را تایید کرد. او در نشست خبری در اسلام آباد به روز پنجشنبه گفت که حکومت طالبان به هیئت پاکستان در کابل از بازداشت این جنگجویان خبر داده. هیئت پاکستان بر ریاست آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، هفته گذشته به کابل سفر کرده بود. پیش از این بخش انگلیسی صدای آمریکا به نقل از مقام‌های پاکستان گزارش داد که طالبان در افغانستان 200 جنگجوی طالبان پاکستان را با اتهام دست داشتن در حملات علیه پاکستان دستگیر کردند. حکومت طالبان در این باره هنوز تبصره نکرده، اما گفته که جنگجوی خارجی به شمول طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان حضور ندارد. 5:07 به وقت افغانستان شد.
سیاست جدید تصویب شده توسط کابینه فقط برای افغان‌ها نیست، بلکه برای همه شهروندان کشورهای مختلف که به طور غیر قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند. تصمیم گرفته شده که هر یک باید به کشور خود بازگردند.
این اعلام حکومت پاکستان افغان‌های مقیم آن کشور را چقدر نگران کرده؟
این تصمیم برای ما خیلی سخت است، چون خواهرانم اینجا درس می خوانند. ما اینجا روزگار خوبی داریم. اگر دوباره فرستاده شویم زندگی ما خراب می شود.
طالبان از تکمیل شدن روند ایجاد شوراهای علما در افغانستان را خبر دادند.
این که اکنون با کدام اصول و قواعد و این که تصمیم گیری این شوراها واجب است یا مشورتی، در کنار این باید بسیار مسائل دیگر روشن شود.
تازه ترین های انفجار های امروز در پاکستان را هم به شما خواهیم داشت و یک طراح و نقاش هم مهمان ماست.
بیشتر از 20 سال هست خدمت حرفه نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی ما در سبک رئالیست، یعنی واقعی گرایی و سبک امپرسیونیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ما 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشن مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. یک مقام حکومت موقت پاکستان گفته که تمامی مهاجران به گفتهش غیر قانونی به شمول افغانها را اخراج می کنند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری افزود که کابینه پاکستان پالیسی جدیدی را در این مورد تصویب کرده. این اقدام نگرانی مهاجران افغان در پاکستان را برانگیخته. بیشتر در این گزارش.
حکومت موقت پاکستان فیصله کرده تا تمامی مهاجران غیرقانونی از جمله مهاجران افغان را از خاک خود اخراج کند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان در نشست خبری به روز پنجشنبه در اسلام آباد گفت که بر اساس این فیصله آن دسته از افغانهایی که در پاکستان ثبت نام کرده و صاحب مدارک اقامت قانونی باشند اخراج نمی شوند.
سیاست جدید تصویب شده توسط کابینه فقط برای افغان‌ها نیست، بلکه برای همه شهروندان کشورهای مختلف که به طور غیر قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند. تصمیم گرفته شده که هر یک باید به کشور خود بازگردند.
جلیل عباس جیلانی تاکید می‌کند که این پالیسی به گونه جدید تطبیق و عملی خواهد شد. پیش از این انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفته بود که حکومتش اقداماتی را برای دستگیری مهاجران غیرقانونی آغاز می‌کند. هرچند تعداد دقیق پناهجویان غیرقانونی مقیم پاکستان به طور رسمی مشخص نیست، اما برخی رسانه‌های پاکستانی پیش از این به نقل از برخی منابع گفته بودند که پاکستان قصد دارد بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را که مدارک اقامت قانونی ندارند از آن کشور اخراج کند. افغان‌هایی که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان پناهنده شدند و مدت مدارک اقامت قانونی آنها در آن کشور به پایان رسیده، نیز از این تصمیم حکومت پاکستان مستثنا نیستند. مهاجران افغان از این اعلام حکومت پاکستان نگرانند. بشیر احمد یک پناهجوی افغان ساکن ایالت خیبر پختونخوای پاکستان که از 15 سال به این سو در این کشور زندگی می کند اما مدارک اقامت قانونی ندارد، به رادیو آزادی می گوید:
این تصمیم برای ما خیلی سخت است، چون خواهرانم اینجا درس می خوانند. ما اینجا روزگار خوبی داریم. اگر دوباره فرستاده شویم زندگی ما خراب می شود و تحصیلات خواهرانم نیمه تمام باقی می ماند.
شرایط ندی برابر.
در این حال شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد می گوید که اخیراً زندگی مهاجران افغان در پاکستان با مشکلات روبرو است. میر احمد رؤوفی رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت:
اعلام دیروزه دولت پاکستان مبنی بر کشیدن گویا مهاجرینی که
بیش از 1.5 میلیون و 1 میلیون بیشتر انسان ها که غیر قانونی بودند. ای بخواهی نخواهی بالای روح و روان تمام مهاجرین خصوصا اطفال، زنا، دخترها، بچه ها که تک از مکتب و درس و تعلیم ماندن کن رو روانشون را خراب کنن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این تصمیم اخیر پاکستان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما چهارشنبه گذشته شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست در کابل از پاکستان خواست تا با مهاجران افغان برخورد به گفته وی انسانی داشته باشد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد گفته که این طرح پاکستان به افغانهایی که در حال حاضر نیازمند حمایت بین المللی هستند آسیب می رساند. قیصر افریدی سخنگوی نداره به صدای امریکا گفته که در این مورد از پاکستان وضاحت خواهند خواست. این در حال است که ایران نیز در مورد اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از خاک خود صحبت کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت ما هم سری زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه پاکستان گزارش ها در مورد دستگیری شماری از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان توسط حکومت طالبان در افغانستان را تایید کرده. او دیروز در نشست خبری در این مورد سخن گفت. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از آن که حکومت طالبان به تازگی یک بار دیگر حضور جنگجویان خارجی در افغانستان را تکذیب کرد و گفت که اجازه نمی‌دهد که خاک افغانستان بر ضد پاکستان و یا کشور دیگر استفاده شود، وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان بازداشت اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را تایید کرد. جلیل عباس جیلانی در نشست خبری در اسلام آباد به روز پنجشنبه گفت که حکومت طالبان به هیئت پاکستانی در کابل از بازداشت این جنگجویان خبر داده است. او در پاسخ به این سوال که آیا گزارش ها در مورد بازداشت حدود 200 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان از سوی حکومت طالبان در افغانستان را تایید می کند و اگر بله، آیا اسلام آباد از طالبان خواسته که اعضای اسیر تحریک طالبان پاکستان را به پاکستان تحویل دهد، گفت:
در مورد دستگیری آنها همان طور که اخیراً جلسه داشتیم که گفتند بنابراین اگر آنها دبای افغانستان هستند مسلماً از آنها سوال نمی کنیم و آنها می توانند آنها را طبق قانون خود محاکمه کند و این موضع ما خواهد بود.
به تاریخ 21 سپتامبر سال روان یک هیئت پاکستانی به ریاست آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به کابل سفر کرد و با شماری از مقامهای طالبان دیدار و گفتگو کرد. آقای جیلانی هرچند در مورد شمار افراد بازداشت شده طالبان پاکستانی توسط حکومت طالبان در افغانستان جزئیات نداد، اما پیش از این بخش انگلیسی صدای آمریکا به نقل از مقامهای پاکستانی گزارش داده بود که طالبان در افغانستان 200 جنگجوی طالبان پاکستانی را به اتهام دست داشتن در حملات علیه پاکستان دستگیر کردند. حکومت طالبان هنوز در مورد دستگیری جنگجویان پاکستانی در افغانستان اظهار نظر نکرده است. خواستیم از بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در این مورد بپرسیم، موفق نشدیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشنبه در یک نشست در کندهار یک بار دیگر حضور جنگجویان خارجی در افغانستان را تکذیب کرد و گفت که اجازه نمی‌دهد که خاک افغانستان بر ضد پاکستان و یا کشور دیگر استفاده شود. تحریک طالبان پاکستان TTP نیز تا کنون رسماً در مورد خبر دستگیری اعضای این تحریک از سوی حکومت طالبان در افغانستان تبصره نکرده، اما یک قمندان این گروه که صلاحیت صحبت با رسانه ها را ندارد و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد در گزارش نامش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید که حدود 70 تن از جنگجویانشان از سوی طالبان افغان بازداشت شدند. در این حال سمیع الله یوسفزی آگاه مسائل سیاسی، خبرها مبنی بر بازداشت 200 عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را اظهارات یک جانبه و به خاطر وارد ساختن فشار بر حکومت طالبان در افغانستان میخواند. او به رادیو آزادی میگوید:
استراتیجی پاکستان امین هستند که هر چی ممکن باشد فشار علیه حکومت طالبان افغانستان در مورد تی تی پی را وارد کند. از خاطر اظهاراتی که می شود که 200 نفر گرفتار شده، ای از طرف حکومت پاکستان به مطبوعات داده شده و بعدشان وزیر خارجه ایشان اونا را انعکاس می ده.
این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که صدها مهاجم مسلح بر دو پاسگاه امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند در چترال حمله کردند. در این حمله در 6 سپتامبر 4 سرباز و 12 مهاجم کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن را به عهده گرفت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در گزارش هم آمد، تحریک طالبان پاکستان در گذشته مسئولیت چند حمله مرگبار در پاکستان را پذیرفته، اما تا هنوز مسئولیت انفجار مرگبار امروز در ایالت بلوچستان پاکستان را هیچ گروه به عهده نگرفته. مقام ها تایید کردند که شمار جان باختگان به بیش از 50 تن رسیده. بیایید بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنویم.
با دنبال انفجار مرگبار در ایالت بلوچستان پاکستان، جان محمد اچکزی وزیر اطلاعات این ایالت به رادیو مشال گفت که وضعیت اضطراری در شفاخانه های شهر کویته اعلام شده و احتمال دارد که شمار تلفات افزایش یابد. هرچند او درباره نوعیت انفجار چیز نگفته است، اما خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام ها گزارش داده که یک انتحار کننده مراسم گرامی داشت از میلاد النبی را امروز در منطقه ماستونگ هدف قرار داد.
دکتر
رشید محمد زی، یک مسئول صحی در منطقه ماستونگ جایی که انفجار رخ داده است، به رادیو مشال گفت که در این انفجار بیش از 50 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. منطقه ماستونگ حدود 60 کیلومتر از شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، فاصله دارد. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته و به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریک طالبان پاکستانی گفته که در این انفجار دست نداشته است. در همین حال مقام ها می گویند که انفجار دیگر امروز صدها کیلومتر دورتر در هنگو در ایالت خیبر پختونخوا نیز چند کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این انفجار نیز ناشی از حمله انتحاری بوده که بر اثر آن سقف مسجد فرو ریخته و 4 تن کشته شدند. گفته شده که این مسجد بخشی از ساختمان یک اداره پلیس است. اما شاراس، رئیس این اداره پلیس، به رادیو مشال گفته است که در این رویداد 2 تن کشته و 5 تن زخمی شدند. با گفته وی، بسیاری از نمازگزاران، مقامها و نیروهای پلیس بودند. مسئولیت این انفجار را نیز هیچ گروه تا حال نپذیرفته است. در ماه جولای در یک حمله انتحاری در گرد همایی یک حزب سیاسی مذهبی موسوم به جمعیت علمای اسلام پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا بیش از 40 تن کشته شده بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد ایجاد شوراهای علما در افغانستان با شما خواهیم گفت. گزارش مفصلی داریم در این مورد، اما حالا بیایید از آرش همایون بشنویم که شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
جاپان تایمز، بزرگترین و قدیمیترین روزنامه انگلیسی زبان جاپان، با ورزش زنان در افغانستان پرداخته، می نویسد که در یک میدان والیبال در منزل هفتم یک مرکز آموزشی بزرگ شهر هانگجو در چین، یک تیم زنان افغان برای اولین بازی های آسیاییشان آماده می شوند تا با حکومت طالبان در زمینه ورزش زنان مخالفت کنند. بنوشته جاپان تایمز، اگرچه این والیبالست های افغان از خانواده هایشان جدا شده و در سراسر آسیا پراگنده شده اند، ولی به حمایت مقامات کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی این ورزش در این رویداد بزرگ چند ورزشی گرد هم آمده اند. جاپان تایمز می افزاید شماری از والیبالست های زن افغان پس از بازی های المپیک در توکیو و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی از ترس آزار و اذیت حکومت طالبان از افغانستان فرار کردند. با آنکه حکومت طالبان میگوید که به حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی و سنن افغانستان احترام دارند، اما زنان افغان اجازه ورزش را نداشته، حتی از رفتن به کلب های ورزشی مخصوص زنان هم منع شدند. مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن با اشاره به افزایش نگران کننده حملات تروریستی در پاکستان، مقاله ای از نادر نادری، یک مقام سابق حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان و کارشناس فعلی این مرکز را در وبسایت خود منتشر شده می نویسد، حملات مرگبار اخیر در پاکستان که غالبا گروه های مانند تحریک طالبان پاکستانی TTP و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت آنها را پذیرفتند، تلفاتی را بر اهداف نظامی و ملکی پاکستان وارد کرده و به طرز نگران کننده ادارات امنیتی پاکستان در برخی از این حملات انگشت ملامتی را به سوی اتباع افغان نشانه گرفتند که پیچیدگی وضعیت را عمیق تر ساخته است. به نوشته نویسنده این مقاله، ریشه های این معضله پیچیده به لحظات مهم 12 سپتامبر سال 2001 میلادی برمیگردد، زمانی که پرویز مشرف دیکتاتور نظامی وقت پاکستان نشستی را با جنرالان و اعضای ملکی کابینه خود تشکیل داد و بر تصمیم گیری به نفع پاکستان و در عین حال کاهش آسیب به طالبان افغانستان تاکید کرد. مرکز تحقیقاتی ویلسن از قول نادر نادری می افزاید پاکستان با بیمیلی به ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم پیوست، اما به طور پنهانی و از طریق اداره مرکزی استخباراتی ISI از طالبان حمایت کرد. این استراتژی دوگانه به پاکستان امکان آن را داد تا بیش از 32 میلیارد دلار کمک‌های مستقیم را از ایالات متحده دریافت کند و برای بیش از 2 دهه به فریب افغان‌ها و ایالات متحده آمریکا ادامه بدهد. اما حکومت پاکستان بارها تاکید کرده که خود یکی از قربانیان تروریسم محسوب می شود. مرکز تحقیقاتی ویلسن از نادر نادری می نویسد اینک پاکستان بر سر دوراهی قرار دارد و با پیامدهای تصمیم‌های چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می کند. انتخاب‌های اسلام آباد اکنون مسیر آینده را شکل می‌دهد و مسیر پیشرو مستلزم درون نگری، پاسخگویی و تعهد واقعی به صلح و ثبات داخلی و بین المللی است.
پنج و بیست و دو دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. حکومت طالبان اعلام کرده که روند ایجاد شوراهای علما در تمامی ولایات افغانستان تکمیل شده. شماری از اعضای این شوراها و منابع نزدیک به طالبان برادیو آزادی می گویند که مسئولیت این شوراها نظارت بر امور حکومتی در ولایات مربوطهشان و شریک کردن مشکلات مردم است، اما شماری از علمای دینی و تحلیلگران این شوراها را انتصابی می دانند و مدعی‌اند که بدون ملاهای مربوط به طالبان دیگر عالمان دینی در این شوراها حضور ندارند. گزارش مفصل داریم در این مورد.
حکومت طالبان در ماه جدی سال گذشته با تشکیل شورای علمای ولایت کندهار روند ایجاد شوراهای علما را برای تمامی ولایت افغانستان آغاز کرد. آخرین مورد این روند ایجاد شورای علمای لوگر بود که هفته گذشته فهرست 13 نفره از آن اعلام شد. سخنگوی حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته که امور تشکیل شوراهای علمای 34 ولایت افغانستان را تکمیل کرده و از آن تعیین شدند، اما در حالی که اکثریت مقام‌های حکومت طالبان ملاهاند، شوراهای علما در حکومت آنان چه مسئولیت و صلاحیت خواهند داشت؟ شیخ عبدالحمید حماسی، معاون مالی و اداری شورای علمای کابل، به پاسخ این پرسش به رادیو آزادی میگوید:
کاری یغه خویت سدان ده هر ولایت مغ خپل ولایت پوری مربوط
کار یانین است که در ولایت خود تمام امور حکومت و عالی قماندان و استخبارات را نظارت و کار دیگر یان این است که مردم از کدام اداره شکایت دارند با این شورا آن را شریک میکنند و این شورا باز آن مشکل را با اداره مربوطه شریک میکند.
شریکوی او دغه شورا بیا دغه مربوطه ارگان سره خبر شریکوی.
حماسی میگوید شوراهای علما یک رئیس، یک معاون و یک معاون مالی و اداری دارد و شمار اعضای آن در هر ولایت فرق میکند. سید اکبر آقا، یک مقام دوره اول حکومت طالبان و تحلیلگر سیاسی، میگوید شوراهای علما در حکومت طالبان در سطح ولایتی نقش شوراهای ولایتی را بازی خواهند کرد، اما او میافزاید باید در ترکیب آن افزون بر علما به دیگر متنفذین هم جای داده شود.
شو خبر بدایی که در علما و شورا سره
پی خوبی میبود اگه با شورای علما مستحین با نفوذ و مردم خوبی دیگر نیز همراه میبود. اگرچه یک تعداد با آنها همراه هستند، اما اگر بیشتر از اینها میبود بهتر میشد که به گونه کامل از مردم نمایندگی می کردند.
سید اکبر آقا می افزاید شوراهای علمای کنونی صلاحیت های زیاد اجرایی هم دارند و در چوکات رسمی است، اما به گفته او در دور نخست حکومت طالبان شورای علما فقط در وقت ضرورت فرا خوانده می شد و از آنها مشوره گرفته می شد، در حالی که اعضای شورای علما می گویند که کار آنان نظارت بر امور حکومتی است. اما دکتر صلاح الدین سیدی آقا هم مسائل حقوقی و دینی می گوید که تاکنون صلاحیت ها و مسئولیت های این شوراها واضح نشده است. او به رادیو آزادی می افزاید:
این که اکنون با کدام اصول و قواعد و این که تصمیم گیری این شوراها واجب است یا مشورتی، در کنار این باید بسیار مسائل دیگر روشن شود و این کار را باید قانون کند، اما این که کدام قانون واضح کند و کسی معلوم نیست.
افزون بر این، شماره از علما از ترکیب شورای علما انتقاد میکنند و میگویند در این شوراها فقط آن ملاهای انتصاب میشوند که مرتبط با گروه طالبانند. نصرالله واعظی رئیس اتحادیه علمای دینی شیعه در ولایت بامیان ادعا کرده میگوید لیستی از علمای دینی این ولایت که با طالبان شریک شده بود، حتی یک نفر هم از آن به شورای علما انتخاب نشده و به گفته او طالبان به جای آن افراد خود را گماشتند. او میگوید:
مکتوب و فرمانی که از قندار آمد مشاهده کردیم و دیدیم، و او را دیدیم که نه، هیچ یکی از علمای شیعه در اون لیست نیستند و همچون از علمایی که از برادرای اهل سنت ما بودند در اون لیست نیستند، و لیستی که فعلا آمده و او فرمانی که آمدند چند نفر علمایی که نام گرفته شده، اینا از او جمعی که از بامیان لیستشان در قندار فرستاده شده بودند نبوده است.
مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای علمای کابل در جمهوری پیشین افغانستان هم ادعا میکند که در شوراهای علمای تشکیل شده از سوی طالبان بدون ملاهای این گروه دیگر علما نیستند. قانت به رادیو آزادی گفت شوراهای علمای پیشین انتخابی بود، اما به گفته او شوراهای علمای کنونی انتصابی است.
در گذشته شورای علما بود در 34 ولایت انتخابی بود، علما انتخابات برگزار میکرد از طرف وزارت حج و اوقاف تحت رهبری وزارت حج و اوقاف و ریاست حج وقافی امو ولایت. حالا شورای انتصابی است، یک دسته انتخاب میشن انتصابی، یک 14-15-16 نفر با یکش بایش رئیس و معاون و منشی و دیگر اعضای رهبریش. این شورا از مجمع علمای افغانستان تشکیل نشیده. چه قسمی که در گذشته ها شورا شکل نمایشی بود و یک شکل ابزار از علما فتوا میگرفتن و حکومت ها به نفعشان استفاده میکردن، و حالا هم ما شورا را گفته میتونیم که شکل نمایشی و به خاطر استفاده بخشی اما برخی از مسائل حکومتداری و مشورت حکومتشان است.
هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این انتقادها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این به برخی رسانه‌های داخلی گفته بود در ترکیب شوراهای علما در کنار عالمان دینی و برخی بزرگان قومی هم جای داده می‌شود. پس تشکیل شوراهای علمای حکومت طالبان در حال انتقاد می‌شود که پیش از این شکایت شده بود که طالبان در بسیار از نهادهای حکومتی به افراد خود به خصوص ملاها جای داده و حتی اخیراً در نهادهای مسلکی و آکادمیک هم کسانی را گماشتند که دانش و تجربه ندارند. طالبان در حال شوراهای علما را تشکیل می‌دهند که با گذشت بیش از 2 سال هنوز هم حکومتشان سرپرست است، قانون اساسی ندارد و هیچ کشور جهان آن را به رسمیت نمی‌شناسد. هرچند طالبان میگن تمام شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کردند، اما به شمول سازمان ملل متحد، همه نهادهای بین‌المللی و دیگر کشورها همواره از طالبان خواستند که پیش از مشروعیت بیرونی باید مشروعیت داخلی به دست آورند و افزون بر تشکیل حکومت همه‌شمول حقوق همه افغانان را به آنان بدهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. برای گرفتن تازه ترین معلومات می توانید به فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و همه روزه مجله های خبری ما از ساعت 6 تا 7 از 6 تا 6 و نیم و از 6 و نیم تا 7 به وقت افغانستان به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود.